و آله المعصومین سیما بقیت الله فی العالمین عجل الله فرجه و رزقنا الله صحبته و لعن علی اعدائهم اجمعین. تسلیت عرض میکنم شهادت ولی نعمتمون امام رضا علیه السلام رو. کلمه ولایت برای شما کلمه آشناییه. ولایت اقسامی دارد، یک ولایت تشریعی، ولایت تشریعی یعنی ولایت قراردادی، یعنی ولایت قانونی، یعنی ولایت اجتماعی و سیاسی. خداوند متعال بر همه فرزندان اطاعت از پدر و مادر رو لازم دیده. اینکه پدر می تواند فرزند خودش رو سرپرستی کند، این ولایت تشریعی است. اینکه پسر باید دستور پدر را اطاعت کند، ولایت تشریعی است. در ولایت تشریعی حاکم قانون است. در همه ممالک اسلامی و غیر اسلامی حکومت وجود داره، حکومت نظامات داره، مالیات میگیره، ارتش تشکیل میده، در ارتش سلسله مراتب حاکم است، در ادارات مدیر وجود دارد، در کابینه وزرا هستند، در پارلمان نماینده ها هستند. این مناصبی که در هر حکومتی وجود دارد و صاحب هر منصبی در یک محدوده ای ریاست داره، حکومت داره، وقتی بخشنامه صادر میکنه، دستورالعمل صادر میکنه، عزل میکنه، نصب میکنه، لازم است قانونن که اینها اجرا بشه. این نظامات قانونی نظامات شرعی نامیده می شود. قانونگذاری تشریع است. در مرحله تشریع همین جور که فطرت اقتضا می کنه، جامعه چون انسان ها با هم دیگه تضاد در منافع دارند، همه صاحب غریزه افزون طلبیان و هر کسی تفوق طلب است، میخواد بر دیگری آقا بالا سر باشه، میخواد پول دیگران را هم او داشته باشه، منصب ها محدود است ولی تضاد در این منصب ها وجود داره. لذا عقل بشر حکم میکنه که یه قانونی باشه، این قانون حق هر کسی را مشخص میکنه، مرزبندی میکنه، هر کسی مرز حق خودش رو شناخت، از اون مرز تجاوز نمیکنه. یک امریست که فطرت بشر، عقل بشر، تجربه بشر اقتضا کرده. برای اینکه بشر گرفتار هرج و مرج نشود و و دنیا دنیای جنگل نباشد، هر زورگو ضعیف رو نخورد، اومدن قانون وضع کردن و اصولی رو تشریع کردن و جامعه رو دعوت کردن به قانون. وقتی قانون باشد، قانون مجری میخواد، مجری قانون هم باید بر اساس قانون بتواند مجری بشود. مملکتی که رئیس جمهور داره، وزیر داره، وکیل داره، استاندار داره، فرماندار داره، شهردار و صاحبان مناصب عهده‌دار کارهایی هستن، خود اینها هم قانون اقتضا کرده، در قانون اساسی قوا تقسیم شده، قوه مجریه است، قوه مقننه است، قوه قضائیه است. قوانین موضوعه در پارلمان این کلیات قانون اساسی رو ریسترش میکنه، به صورت برنامه در میاره، بعد قانونی که در مجلس تصویب میشه، هر دستگاهی برای اون قانون آیین نامه می نویسه و این مقداری از این بروکراسی ها و سرگرمی های بی جا صرف این امور میشه. و این رو دنیا پذیرفته، شرقش، غربش، مؤمنش، بیدینش، ملحدش، همه میگن بدون قانون زندگی ممکن نیست، بدون حکومت نمیشود جامعه، مردم کنار هم زندگی کنند. در مسئله تشریع، پروردگار متعال خودش رو قانون گذار معرفی کرده است و انبیا آمدن قانون آوردن. من مکرر خدمت شما برادران عزیز خودم، شما جوانهای دوست داشتنی، یاران امام زمان، رهروان راه شهیدان، قشون ولایت فقیه، گریه کنهای اربابم امام حسین علیه السلام، گاهی دوست داریم یک چیزهایی از ما یادگار داشته باشید، عمل کنید. وقتی ما میمیریم، ما هم شماها باقیات صالحاتمون باشید. فرمود اکثر و ذکر الله، یاد خدا را زیاد داشته باشید. اللهم اجعل لسانی به ذکرک لهجا. امیرالمومنین در دعای کمیل اینجور از خدا میخواد: خدایا به من زبانی بده که عادت به ذکر تو کرده باشد. دائما بگید لا اله الا الله، لا حول ولا قوت الا بالله. این تسبیحات اربعه ارکان عرش خداست، خیلی پیش خدا ارزش داره. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. استغفار کلید باز شدن درهای بسته خیر و رحمت است. استغفار مال رو زیاد میکنه، استغفار فرزند به درد بخور با آدم میده. فقلت استغفروا ربکم انه کان توابا، انه کان غفارا، یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم با اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. استغفار حوقله، حیلله، اینا از کاری هستن که هر مؤمن باید به اینها عادت بکنه. ذکر یونسیه برای سالکین الالله، گا گوهر ناب بی بدیل است که از دست نمی دهند و قدرش را می دانند. افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد، حسبی الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اینا ذکر الله، دستور دادن ذکر خدا رو زیاد بکنید. خود خدا از ما خواسته یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، زیاد یاد خدا بکنید. باز تلاوت قرآن هم در خود قرآن آمده و هم در روایات ما تأکید شده است. فرمودن نبرو بیوتکم به قرائت القرآن، خانه هاتون رو با نور قرآن روشن کنید. خانه ای که در اون خانه قرآن خونده نمی شود، روایات اون رو به قبر تشبیه کرده. خونه هاتون رو قبرستان نکنید، اونجا نفس می کشید، زنده اید. انسان باید با قرآن تنفس بکنه تا زنده قرآنی باشه، حیات قرآنی داشته باشه. و یکی از اموری که بهترین ذکر به حساب میاد و مایه نورانیت و مایه استجابت دعاست، کثرت صلوات بر محمد و آل محمد است. ذکر شریف اسامی ائمه علیهم السلام ذکر الله است. ائمه ما اسماء الله هن، اسم اعظم خدایان، ناد علیان، مظهر العجائب، تجد حقانا لکف النوائب، کل همن و غمن سینجلی، به ولایتی که یا علی یا علی یا علی. یا زهرا میگید، یا حسن میگید، یا حسین میگید، یا امام رضا میگید، همه اینا ذکر الله هست. اذکر الله ذکرن کثیرا. لیکن در مورد قرآن دارد که اذا التبست علیکم الفتن کقطع اللیل المظلم فعلیکم بالقرآن، اونی که در فتنه ها برای شما پناهگاهه قرآنه. آدمی که با قرآن مانوس باشه، نور قرآن نور خداست، او رو هدایت میکنه. کسی دنبال قرآن برود، قرآن او رو به بهشت میبرد. و کسی قرآن رو پشت سر بیندازد و قرآن رو یدک بکشد، قرآن او رو هل میده و تو جهنم میاندازد. حالا اگر قرار دارید قرآن زیاد بخوانید و به این آیه قرآن عمل کنید، فقر او ما تیسر من القرآن، اون مقدار که میسور هست، عسر و حرج نیست براتون، قرآن تلاوت بکنید. در قرآن کریم این مسبحات خمس قرآن جایگاه خاص خودش رو دارد. یکی از این مسبحات سوره حدید است. در سوره مبارکه حدید فرمود لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والميزان لیقوم الناس بالقسط و انزلنا الحديد فيه بأس شديد. اگه با قرآن مانوس باشید خیلی لذت میبرید. کلام خدای خودتونه، کسی مثل خدا نمیتونه حرف بزنه. این کلام الله، خدا با شما حرف میزنه، سخن محبوب خیلی دلنشینه، اطالت الکلام مع الحبیب خیلی مرغوبه، دل و آب میکنه. در این آیه کریمه سوره مبارکه حدید که یکی از سور مسبحات قرآن است، فرمود لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ما پیغمبرانمون رو با معجزات فرستادیم، و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، ولی قانون فرستادیم، شرع فرستادیم. در مسئله قانونگذاری از دیدگاه اسلام، قانونگذار خداست، مجری قانون خلیفه خداست. پیامبران آمده اند قوانین الهی رو به بشر ابلاغ کرده اند، برای اجرای قانون در جامعه مکلف بودند حکومت تشکیل بدن، ولی در حکومت اگه مردم نیان پای کار، حکومت قوام نمیگیره. لذا 124,000 پیغمبر که همه مأمور بودند حکومت تشکیل بدن، قانون خدا را در میان بشر پیاده کنند، به عدد انگشت ها تونستن تشکیل حکومت بدن. حضرت ابراهیم حکومت داشت، حضرت سلیمان حکومت بی بدیل دارد، حضرت داوود حکومت دارد، و وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم حکومت نظامات حکومتی رو به عنوان الگو در خارج محقق کرد. وجود مبارک حضرت امیر علیه السلام هم 4 سال حکومت کرد، اما طولانی ترین حکومت، اینو خدمت شما عرض بکنم، انبیا که حکومت تشکیل دادن، تمام قوانین دین خدا نشد در میان جامعه پیاده بشود. خلط و عملا صالحن و آخر سیا، قانون گریزی مال بشر چموش است، تن به قانون ندادند. و اگر همه قانون من زندگی می کردند، قرآن کریم می فرماید لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض، ما از آسمان و زمین براتون برکت می ریختیم، زندگی پر برکتی پیدا می کردید، اینقدر به جان هم نمی افتادید، اینقدر خون جگر نمی خوردید، اینقدر سختی تحمل نمی کردید، اینقدر نکبت تو زندگیتون نبود. این مال بی قانونی خود شماست. خدا قانون رو برای سعادت شما فرستاده است. انبیا و حتی خاتم انبیا موفق نشدن، منافق داشتن تو حکومتشون، قانون شکن داشتن در حکومتشون. وجود مقدس امیرالمومنین هم 4 سال حکومت کرد. بعد از سلسله جلیله انبیا و معصومین علیهم السلام، فقهای جامع الشرائط مأمور به تشکیل حکومت بودند، ولی قرنها بر ما گذشت، یک فقیه نتونست حکومت تشکیل بده. و اون چرا که نصیب امام راحل رضوان الله تعالی علیه شد، این یک امر خارق عادت است، فی نفسه معجزه دین ماست. در شرایطی که دین رنگ خودش رو باخته بود و شرق و غرب مطمئن شده بودند که دیگر دین اثر اجتماعی نداره، دین منزوی هست، دین دیگه دینیست که تو کتابخونه ها باید پیدا کرد، در تاخچه ها قرآن رو باید دید، این دین کاری به جامعه و حکومت نداره. خدا امام را مأمور کرد، امام قیام کرد و مردم تحت تأثیر ولایت امام زمان ارواح نافدات در اون شرایط با امام همراه شدند و امام تشکیل حکومت داد. هم در پیغمبر این حکومتی که پیغمبر رئیسش بود، این حکومت حکومت قانونی بود و پیغمبر حاکم قانونی جامعه بود، امیرالمؤمنین حکومتش حکومت قانون بود و علی حاکم قانونی جامعه بود، امام راحل که رهبر است و مؤسس اساس نظام جمهوری اسلامی بود بر اساس قانون رهبری می کند، رهبری او رهبری شرعی است، رهبری قانونی است. امروز مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای امروز ایشون رئیس این مملکتند. این ریاست، ریاست شرعی است، ریاست قانونی است. از نظر شرعی کسی عصمت نداشته باشه، کسی علم نداشته باشه، کسی تقوا و عدالت نداشته باشه، حق حکومت نداره. این قانون خداست. فرمود ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها. دو سه تا آیه براتون بخونم که خیلی ساده است و اثبات ولایت شرعی میکند و پیچیدگی هم هیچ ندارد. یک، پروردگار متعال از وجدانهای عموم توده ها سوال میکنه، هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون؟ آیا کسی که بلده با کسی که نابلده یکی هست؟ کسی که داناست با یک کسی که نادانه، اینا یک در یک رتبه هست؟ کسی که عالمه با کسی که جاهله، اینا در یک مرتبه هست؟ هیچ کسی در عالم شما پیدا نمی کنید بگه که نابلد باید جلو بیفته، بلد چی دنبال نابلد بره؟ معلومه که هیچ عقلی، هیچ فطرتی این رو قبول نمی کنه. کسی که مسیری رو میخواد بره باید این مسیر رو شناخته باشه، این راه رو رفته باشه تا دیگران رو بتونه تو این راه ببره. یه آیه دیگری که در مورد ولایت حضرت امیرالمؤمنین خدا خودش سوال میکنه، افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون؟ آیا کسی که در مسیر حق راه رو رفته، راه یافته است، نه راه بلده، اصلا راه رو رفته، تو دستشه، کف دستشه، همه مسیر رو پیموده و راه رو قشنگ پشت سر گذاشته، آیا اگر که مسافری بخواد به مقصد برسه باید یک کسی که راه یافته است او باید رهبری رو، راهنمایی رو، پرچم رو در دست بگیره، یا کسی که راه بلد نیست باید از این بپرسه از اون بپرسه؟ اما لا یهدی الا ان یهدا، کسی که باید دستش رو بگیرن، عصاش رو بگیرن ببرن، کور بلد نیست، با کسی که چشم باز داره و راه رو رفته شما میگید کدومش ترجیح داره؟ این یک، که مسئله علم حرف اول رو میزنه، آگاه بودن، ماهر بودن، راه رو بلد بودن. دوم، امین بودن. بعضیا بلدن ولی خوششون میاد مردم رو به بیابان بکشن، میخوان غارت کنن، تو راه رفت آمد هست، میبرن تو بیراهه تا جیبشو بزنن. در این جهت هم خدای متعال میفرماید افمن کان مؤمنن کمن کان فاسقا. آیا کسی که مؤمنه با کسی که ایمان نداره، ترس از خدا نداره، ترس از قیامت نداره، حسابی برای شب اول قبر باز نکرده، از پل صراط حساب نمیبره. این دوتا یکی هن. کسی که ایمان داره، ایمانش مانع خیانتشه، مانع ظلمشه. کسی که ایمان نداره، هیچی نداره. شما چی جور میتونید ولو علمم داشته باشه؟ وقتی ایمان نداره، شما میتونید مملکتتون رو، سرنوشتتون رو بدید به دست یه آدم بی ایمان؟ پس ولایت شرعی که از پیغمبر شروع میشه و از امام عبور میکنه و به ولایت فقیه میرسه، سادهش این است که شرعاً کسی باید رهبری داشته باشه که هم بداند و هم متعهد باشد، هم علم و هم تعهد در کنار هم میشه ولایت. این ولایت شرعیه. در کنار ولایت شرعی ما ولایت تکوینی داریم. ولایت تشریعی رویه کاره. ولایت تکوینی ملکوتشه، ملکش تشریع، ملکوتش تکوینه. در ولایت تکوینی پروردگار متعال در قرآن کریم در مورد عیسی مسیح می‌فرماید که عیسی گفت اخلق لکم من الطین که هیئت طیر، من برای شما خلق می‌کنم از گل یه چیزی رو به صورت مجسمه پرنده در میارم، فانفخ فیه توش فوت میکنم، میدمم درش، فتصیر و طیرن به اذن الله، این به صورت یک پرنده زنده در میاد و پرواز میکنه. اینی که یک شخص، یک بشر بتواند خاک رو گل کنه، گل رو مجسمه پرنده کنه، تو این پرنده بدمد و او جون بگیره پرواز کنه، این تشریع نیست، این قانون نیست، این چیه؟ تکوینه. این اثر وجودیه، این خاصیتی است خدا در وجود او قرار داده، میتونه ایجاد بکنه. یا ابر الاکمه والابرس، میفرماید که حضرت موسی گفت من کسانی که بیماری برس دارن یا کسانی که کور مادر زادن، من اینها را شفا میدم به اذن الله. این ولایت تکوینی است. شیعه اعتقاد دارد که ولایت انبیا که ولایت تشریعی است، پشتوانش ولایت تکوینی است. اون چی که در مورد حضرت ابراهیم خلیل الرحمن شما میبینید که در قرآن کریم در سوره مبارکه بقره حضرت ابراهیم از خدا درخواست کرد رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا میخوام ببینم مرده رو چجور زنده میکنی. قرآن کریم میگه که به حضرت ابراهیم خدا فرمود اولم تؤمن، آیا ایمان نداری، تردید داری؟ عرض کرد بلا، چرا ایمان ندارم، معاد و قبول دارم، میدونم مرده ها زنده میشد، ولیکن لیطمئن قلبی، میخوام یه اطمینان قلبی پیدا کنم. یعنی چی میخوام اطمینان قلبی پیدا بکنم؟ یعنی شنیدن کی بود مانند دیدن. تو که مرا میخواهی امام بکنی، اینی جائلک للناس اماما، میخوام ببینم حقیقت امامت که داشتن ولایت تکوینی هست میتواند مرده را امام زنده کند. آیا من امامم؟ میتوانم مرده را زنده کنم؟ لذا خدا دستور داد خذ اربعتم من الطیر، چهار تا پرنده رو بگیر، اینها رو ذبح کن، سرشون رو ببر، پرهاشون رو بکن، اینا رو بکوب، گوشتاشون رو با همدیگه آمیخته کن، چهار پرندهی که جدا جدا بوده گوشتشون رو هم بریز، همه را بکوب، وقتی که به کلی امتزاج پیدا کردن چهار قسم بکن، هر کدومش رو ببر بالا یک کوه بگذار، بعد سرهن الک، صداشون بزن، اینا بلند میشن میان به سراغ شما. حضرت ابراهیم این کار رو کرد و شد. این معنیش چیه؟ معنیش این است که اون چرا که پروردگار متعال در روز قیامت همه مرده هایی که ذرات بدن ما به صورت خاک در میاد و در عالم پراکنده میشود، یک نمونه از این رو به دست حضرت ابراهیم نشون داد که هم برنامه معاد را برای ما اثبات بکند. بدانید ما میمیریم، بدانید بدنهای ما زیر قبر میرود، بدانید بدنهای ما در زیر قبر پوسیده میشود، اجزاء بدنمون از هم جدا میشه، کرمها بدن ما رو میخورن، آرام آرام تبدیل به خاک میشود، اما در قیامت دوباره خدای متعال اجزاء بدن ما رو از میان این خاک ها بیرون میآورد و به ما بدن میدهد و در محکمه عدل الهی اولین و آخرین رو خدای متعال بنا جمع بکنه و در اونجا نامه اعمال همه رسیدگی بشه. این یک درس، درس معاده. دوم، معرفت انسان کامل است. انسان کامل ولایت تکوینی دارد، میتواند موجوداتی رو که خودش کشته و خودش گوشت اینها را در هم آمیخته، حالا جداشون کرده در کوههای مختلف گذاشته، اراده کند با صدا زدن اینها گوشتاشون از همدیگه جدا بشه، هر کدومش برگردد مون پرنده اصیل قرار بگیره. امروز مملکت ما که ولایت فقیه دارد، این ولایت فقیه چون شرعاً مجاز است ولایت خودش رو اعمال بکند، این حاکم شرعی هست، حاکم قانونی هست. ولایت مطلقه فقیه یعنی از نظر قانون الهی خدا دست ولی فقیه را باز گذاشته است، علاوه بر قوانین رسمی قانون اساسی و قانون مجلس، ولی فقیه در بنبست های کشور اختیار دارد از جانب ولی عصر امام زمان ارواح نافدا چیزهایی رو تجویز بکند و مملکت را از بنبست خارج کنه. ولی این ولایت، ولایت تکوینی نیست، ولایت تشریعی است. ولایت تکوینی مال امام معصوم سلام الله علیه است که امروز امشب ما شب شهادت حضرت علی ابن موسی رضا علیه آلاف تحیت و ثنا رو داریم. امام معصوم هم شرعاً و هم تکوینن ولایت دارد. الستو اولا بکن من انفسکم، اون اختیاری که ما نسبت به وجود خودمون داریم این تکوینه. من چشمم رو باز میکنم و میبندم، این اختیار، اختیار تکوینیه، این قانون نیست. این اختیار تو وجود منه، دستمو میتونم بالا بکنم، میتونم پایین بیارم. این در وجود من خدای قدرتی داده، بر اعضا و جوارح و خودم حکومت دارم، حکومت تکوینی. امام زمان بر عالم حکومت تکوینی دارد. اگر اراده کند همه عالم بمیرد، یک نگاهی میکند همه را از بین میبرد. لذا در مسئله امام زمان ارواح نافدا خواجه نصیرالدین طوسی این جمله را دارد: به یمنهی رزق الورا و به وجودهی ثبتت الارض و السما. وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و عدمه منا. وجود امام زمان ارواح نافدا لطف خداست و به یمن وجود او عالم روزی میبرد. تصرف امام زمان لطف دیگری است و تصرف او لطف آخر. اینه که یکی از مسائلی که در زیارت ها مورد توقع ماست و خوشا به حال زائرین حضرت سامن الحجج علی ابن موسر رضا، وقتی میرید اونجا هوایج مختلف دارید، بخواید امام رضا یه تصرفی تو وجود ما بکنه، مبدع میل ما را عوض کند. خدا رحمت کند، یکی از همشهری های ما مرحوم حاج هادی ابهری بود، این حاج اسماعیل دولابی خدا رحمتش کنه، آیت الله خوشبخت خدا با انبیا محشورش بکنه، مرحوم علامه تهرانی خدا با ائمه اطهار مأنوسش بکنه، اینا یه جمع خراباتی بودن. این حاج هادی بی سوادترین اینها بود، از ابهر ما آمده بود و در ابهر اینا رو دیوانه میدونستن. اصلا مشهور بود یه ددللر 7 تا دیوانه بودن که یکیش این حاج هادی عبری بود. مردم فکر میکردن آدم خلیه، اما خدای متعال به او جذبه ای داده بود، اون که از خدا میخواست میشد. به امام حسین علیه السلام عرضه کرده بود آقا 40 سال عوضی بودم، بعد از 40 سال ولی خدای تو وجود من تصرف کرد. مرحوم آیت الله انصاری همدانی در وجود او تصرف کرده بود. مرحوم حاج هادی تا 40 سالگی واقعا عوضی بوده، علاقه به یه جوان ارمنی پیدا کرده بوده، هرچی در می آورده می داده بود. مرحوم آقای انصاری همدانی یه نگاه کرده بود، دلش سوخته بود، دیده بود دل خیلی پر انرژیه، دل میخواد پرواز کنه ولی گرفتار یه لجن شده. یه نگاه بهش کرده بود، آنان که خاک را به نظر کیمیا کنه. امام رضا یه کسی تو راه ما قرار نمیده یه نگاهی هم به ما بکنه. گاهی خسته ایم نمیتونیم دیگه درست بشیم، احتیاج داریم یکی نگاهی به ما بکنه. یه حاج هادی رو آقای انصاری با یه نگاه تکوینی تغییرش داد. بعد از آنی که تغییر پیدا کرد مجذوب شد، دیگه خودش نبود، می بردنش به همه جا. رفته بود کربلا به امام حسین عرض کرده بود یا ابا عبدالله 40 سال عوضی بودم، عمرم رو سوزوندم، 40 سال خسارتم رو نمیتونم جبران بکنم، یکی سر رام قرار بده که او بلدچه من باشه، این ضایعات و گذشتم رو بتونم به سرعت تغییر بدم. از حرم که بیرون آمده بود مرحوم آیت الله عظما آقای میلانی اومده بود، دست ایشون رو گرفته بود بدون هیچ سابقه، گفته بود حاج هادی میای با هم دیگه عقد اخوت بخوانیم با هم برادر بشیم. این حاج هادی یه رفیقی داشت به نام اوسکبر، اوسکبر پینه دوز بود، اونم گرفتار یه دختری شده بود که بهش نمیدادن، حال جنون پیدا کرده بود. حاج هادی دلش سوخته بود، دستشو بلند کرده بود به آسمان، گفته بود خدا اون دخترها رو از دلش بردار، خودتو بذار تو دلش. آقای مرتبه این اوسکبر تغییر کرد، آمد پیش حاج هادی گفت من هیچ علاقه دیگه به اون دختر ندارم، ولی دیوانه امام حسینم، میخوام برم کربلا، میتونی منو کربلایی کن. این امام رضا از این کارا فراوان داره. دیگه وقتم تمام شد، ولی بدونید که امام رضا دارید، جوانایی که گیر دارید، جوانایی که بدی در خودتون سراغ دارید، افرادی که فکر میکنید دیگه نمیتونید درست بشید، دامن امام رضا رو بگیرید. علی ابن منصر رضا اکسیر مغناطیسه، میتونه وضعیت ما را عوض کنه. السلام علیک یا غوث اللحفان. میدونید که منم مثل شما بیچاره مادرم، خواهیم بریم مدینه، شب آخر عرایض من هست، باید همراه امام رضا بریم به مدینه، گوشه چادر خاکی مادرمون رو بگیریم و با امیر المؤمنین هم دردی کنیم. علی ابن موسی رضا شباهت هایی به مادرش حضرت زهرا دارد. یکی از شباهت هاش اینه که هر کسی از هر جا در مونده شد، پیغمبر خدا بناشون بر این بود اگه سائلی می اومد هیچ کس گرهش رو باز نمی کرد، از همه جا ناامید می شد، پیغمبر می فرمود من تو رو جایی می فرستم که دست خالی بر نگردی، می فرستاد در خونه حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. امام رضا اینجوریه، هر وقت از هر جا درموندی بگو یا علی ابن موسی رضا، غوث اللحفان، پناه درمندگان حضرت علی ابن موسی رضا است. نکته دوم اینه که حضرت زهرا سلام الله علیها قبل از شهادتش به امیر المؤمنین عرض کرد علی جان اتاق خلوت کن، باهات حرف دارم. اتاق خلوت شد، بی بی تو بستر آرمیده بود، بخواد بلند بشه،
ولی بدن آب شده، شبهی بیشتر ازش نمونده، تکون خورد نتونست پاشه. امیرالمومنین دست مبارکش رو آورد زیر سر فاطمه، آرام آرام کمکش کرد بالا آورد، بی بی سرش رو گذاشت به زیره امیرالمومنین. اول مظلوم عرضه داشت: یا علی، خلوت کردم تا بهت بگم علی جان، ابکنی علی، به من گریه کن. وبکه للیتا، بچه های من کوچیکن، دارن بی مادر میشن، بچه آب گریه کن.
علی، خلوت کردم بگم برا حسینم بیا گریه کنیم.
وبکه للقتیل به تفی، برای کشته کربلا گریه کنیم. اینجا حضرت زهرا گفت به من گریه کن. امام رضا میخواد از مدینه به خراسان بیاد، گفت بگید بانوان بیان، محرمان بیان، معصومه بیاد. همه آمدن، حضرت رضا نشستن، فرمودن دور من حلقه بزنید، به من بلند بلند گریه کنید. گفتن آقا شما مسافرید،
پشت سر مسافر گریه کردن خوب نیست. فرمود مسافرم، ولی دیگه از این سفر بر نمی گردم. آخرین شباهتی که بین حضرت رضا و حضرت زهرا هست، فرمود عباسد منو احضار کرده، من میرم، وقت برگشتن اگه دیدی عباسرم کشیدم، بدان کارم تمامه، در حجره رو باز کن، من میرم، منو تنها بذار، میخوام تنها جون بدم. مادرش حضرت زهرا هم فرمود فضل آب بیار، آب آورد، بدنش روز خونابه های سینش رو پاک کرد، لباس نو خواست. فرمود به علی بگید من خودم رو جزدشو دادم، منو برهنه نکنه، از زیر لباس غسلم بده. میدونید چرا این وصیت رو کرد؟ میدونست اگه علی جای تازیانه ها رو ببینه میبینه. بعدم فرمود فضل اتاقو خلوت کن،
هیچ که نباشه، میخوام تنها باشم، برو بعد بیا صدام بزن، اگه دیدی جواب نمیدم، بدون دیگه زهرا نداری. میگه اتاقو خلوت کردم، رفتم بیرون، ولی طاقت نمیآوردم، دلم جور میزد، اومدم در حجره رو باز کردم، صدا زدم دختر پیغمبر، دیدم جواب نمیده. مادر حسن دیدم جواب نمیده، روپوشو کنار زدم، دیدم فاطمه شهید شده است. عباس فرد میگه اتاق خلوت کردم، رفتم برگشتم، دیدم یک نوجوانی مثل قرص ماه امام رضا رو بغل گرفته است. اینجا عرض میکنم لا یام کیام کیا ابا عبدالله، امام رضا پسرت به بالین دامن، ولی در کربلا برعکس بود، پدر به بالین پسر رفت. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.